بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 274، سطر ششم. و الحجت الثالثه وهی اهم من الاولین تشتمل علی الفرق بین الصور و الاراده به حسب الماهیات. بحث در این داشتیم که صور نوعیه با کیفیات اربعه تفاوت دارند. برای این مدعا سه دلیل اقامه شد. دلیل اول و دوم دلیل علمی بودند که خونده شدند. حالا دلیل سوم رو که دلیل علمی است می‌خونیم. دلیل رو من توضیح میدم، بعد علمیتش انشالله بیان میکنم. دلیل اینه که به ماهیت صورت نظر میکنیم، میبینیم که مقوم حیاست. به ماهیت کیفیت نظر میکنیم، میبینیم مقوم حیولا نیست، بلکه عارض بر حیولاست. بعد از این که حیولا متقوم شد، بعد از این که حیولا قوام خودش رو به دست آورد، این کیفیت بر او عارض میشه. پس صورت که به حیولا تقویم میده همراه با حیولاست، چون میخواد به حیولا قوام بده. اما کیفیت چون عارض بر حیولا میشود، لاحق بر حیولاست و بعد از حیولاست، همراه نیست. کیفیت ها تو ماهیت ها طوریست که یکی رو همراه حیولا می کند، یکی رو ملحق و مابعد حیولا قرار می دهد. و معلوم است که آنچه که همراه است با آنچه که ملحق است و مؤخر است یکی نیست. پس صورت نوعیه با کیفیات اربعه یکی نیستند، تفاوت دارند. این دلیل سومه که ما قبلا بیانش کردیم، الان هم تکرار شد. ما درباره این دلیل دو تا ادعا داریم. ادعای اولمون این که این دلیل دلیل لمنیه. ادعای دوممون اینه که این دلیل اعم از دو دلیل سابق. اما بیان مدعای اولمون و اثبات مدعای اولمون که این دلیل دلیل لمنیه. علت اختلاف صورت با کیفیت، علت اختلاف این دوتا ماهیتشونه. چون ماهیت ها مختلفن، ما این دوتا رو مختلف گرفتیم. نتیجهی که ما میخوام از دلیل بگیریم اختلافه و سبب و علت این نتیجه ماهیته. ما از طریق ماهیت رسیدیم به اختلاف. چون دیدیم ماهیت ها مختلفن، حکم کردیم که صورت نوعیت غیر از کیفیاته و کیفیات هم غیر از صورت نوعیت. از طریق ماهیات به این اختلاف رسیدیم و ماهیات خودشون عامل اختلافن، چون ماهیات اشتراک ندارن، ماهیات ها ذاتاً مختلفن. ما از طریق ماهیت رسیدیم به اختلاف صورت با کیفیت، و چون اختلاف ماهیت ها سببند، پس ما از سبب رسیدیم به مسبب، و چنین دلیلی می شود دلیل لمنی. در اون قبلی ها اینطور نبود. ما از یه عوارضی اختلاف رو به دست می آوردیم، عوارضی که تازه بعد از اون اختلاف می آمدن. اول بین صورت و کیفیت اختلاف بود، بعدن این اختلاف باعث می شد که صورت اشتداد پیدا نکند، کیفیت اشتداد پیدا کند. اشتداد پیدا کردن و نکردن حالت این دوتاست، حالتی است که بعد از خود این دوتا می آمد. این دوتا مختلف بودن، لذا دوتا حالت مختلف داشتن. چون صورت و کیفیت مختلف بودن، اون یکی اشتداد نپذیرفت، یکی اشتداد پذیرفت. قطعه این که پذیرش اشتداد و نپذیرش اشتداد به خاطر اختلافی بود که این دوتا داشتن. وقت ما از این معلول اختلاف به اختلاف پیوردیم، پیوردن اون به صورت دلیل علمی بود، یعنی از معلول به علت رفتیم. در اینجا از خود ماهیت میخواد به اختلاف پیوردیم، در اونجا از حالاتی که بر اختلاف مترتب میشدن، چه حالات مختلف بودن، ما به اختلاف پیوردیم. چون حالات مختلفی که اشتداد و عدم اشتداد بود عارض شد، ما فهم بردیم که پس صورت و کیفیت مختلف هم که حالت مختلف دارن. گفتیم اینا مختلف هم چون حالت مختلف دارن، حالت مختلف داشتن معلول اختلافشون بود، ما از معلول به علت فهم بردیم. اما در اینجا از علت داریم به معلول فهم داریم، یعنی چون ماهیت مختلف دارن پس این با اون مختلفه، که خود ماهیت ها، خود ذات ماهیت ها دارن منشأ پیوردن ما به اختلاف می شوند و خود ماهیت ها هم عامل اختلاف هست. پس ما از آنچه که سبب اختلاف بود به اختلاف پیوردیم، پیوردنمون به صورت دلیل لمی می شه. اما این دلیل اهم است از مدعای دوم می خواهم اثبات کنیم که این دلیل اهم است از دو دلیل قبلی. دو دلیل قبلی اولیش مربوط بود به کیفیات اربعه، دومی مربوط بود به مطلق کیفیات، که دومی اهم بود از اولی، ولی بالاخره هر دوشون مربوط به کیفیات بودن، هر دو مربوط به کیفیات بودن و از محدود کیفیت بیرون نبود. اما این دلیل سومی که ما میگیم هم مربوط به کیفیاته، هم مربوط به کمیاته، هم مربوط به سایر اعراض. اگر دوتا ماهیت مختلفن، همونطور که کیفیتشون و صورتشون فرق میکنه، همچنین صورتشون با کمیتشون فرق میکنه. اشتباه گفتن، این خوب نگفتن. همونطور که ماهیت صورت با ماهیت کیف فرق میکنه لذا این دوتا اختلاف دارن، همچنین ماهیت صورت با ماهیت کم فرق میکنه، ماهیت صورت با ماهیت سایر عوارض فرق میکنه، لذا صورت نه تنها با کیفیت فرق داره، با سایر عوارض هم فرق داره، چرا که ماهیتشون یکی نیستن. توجه کردید که این دلیل نه تنها فرق صورت نوعی با کیفیت رو اثبات میکنه، بلکه فرق صورت نوعی با کمیت رو اثبات میکنه، فرق صورت نوعی با سایر عوارض رو اثبات میکنه. پس میشه اهم از اون دلائل قبل. دلائل قبل فقط فرق صورت رو با کیفیت ثابت میشه، حالا یا با کیفیت اول که در دلیل اول بود، یا با مطلق کیفیت که دلیل دوم بود. ولی در دلیل سوم ما هم فرق صورت با کیفیت رو میتونیم استفاده کنیم، هم فرق صورت با سایر عوارض رو میتونیم استفاده کنیم. علاوه بر این دلائل اول و دوم ما مرتبط بیدن به عناصر است، چون دلیل اولمون که کیفیت چهارگانه مطرح بودن، کیفیت چهارگانه مربوط به عناصر هم در افلاک ما حرارت ورود در کنار نبیدیم، و در دلیل دوممون هم اشتداد مطرح بود، اشتداد در کیفیت عنصری است، در کیفیت فلکی ما اشتداد نداریم. پس دلیل اولمون و همچنین دلیل دوممون مخصوص عنصر بودن و شامل افلاک نمی شدن، در حالی که دلیل سوم ما شامل افلاک هم میشه. در افلاک هم گفته می شود که صور فلکیه با کیفیت فلکیه فرق داره، ولی کیفیت اونها اشتداد و تصاف نداره، ولی کیفیت اونها از سنس برودت و حرارت و رطوبت و یبوست نیست، ولی بالاخره کیفیت مخصوص خودشون رو دارن. صورت فلکی، صورت نوعیه فلک با کیفیت عارض و فلک تفاوت داره، به خاطر اینکه ماهیت اون صورت با ماهیت این کیفیت فرق داره. ببینید این دلیل سوم در افلاک هم جاری میشه، همونطور که در عناصر جاری شد. پس این دلیل سوم اولا در افلاک جاری میشه، ثانیا در عناصر به نسبت علل کیف و غیر کیف جاری میشه، از دو جهت اهمه، هم از جهت این که در غیر عناصر جاری میشه، هم از جهت این که در غیر کیفیت هم جاری میشه، در خود عناصر، در غیر کیف هم جاری میشه، برخلاف دلایل قبل که هم در عناصر جاری میشدن هم فقط در کیفیت جاری میشدن. پس این دلیل ما اهم از دو دلیل قبل. دلیل بیان کردیم، اهمیتش هم گفتیم، لمی بودنش هم گفتیم، دیگه ظاهران مسئله دیگری در باره این دلیل نداریم. صفحه 274 این صفحه ششم در افراد کیفیت خواهیم داشت. در افراد کیفیت خواهیم، منتها کیفیت چی ثابت میدونیم. در افلاک جوهر قائلیم، جوهرش رو ثابت میدونیم. کیفیت قائلیم، کیفیت رو ثابت میدونیم. و کمیت قائلیم، کمیت رو ثابت میدونیم. عینیت با الف قائلیم، عینیت رو ثابت میدونیم. وضعیت قائلیم، وضعیت رو متحرک میدونیم. در عناصر در حرکت جوهریش اختلافه، ولی چهار حرکتیش مقبوله. حرکت در کیف، حرکت در چند، حرکت در عین، حرکت در وضع مقبوله. در فلک حرکت جوهریش باز اختلافیه، مثل اون سخت. اون سه تا حرکتش که حرکت کیف و کم و عین باشه منتفیه، هیچ که قبول نداره، حرکت در وضع قبول داره. پس در فلک ما کیف رو داریم، منتفیه کیفش ساکنه، حرکت نمی کنه. بنابرای نظر همه کم هم داریم، عین هم داریم، منتفیه اینا ثابت هم حرکت نمی کنه. جوهر هم داریم، جوهر هم حرکت نمی کنه. اشتباه گفتم در فلک اختلافی، در فلک حرکت جوهری نداریم و فقط در وضع حرکت هست. اختلاف در حرکت جوهری عنصره. حرکت جوهری فلک رو همه رد میکنه، هیچ حرکت جوهری بر فلک خواهی نست. باشه خیلی دیگه نداره دلیل پیاده نشه. منتفی باشه. ببینید چی میخوام بگیم. میخوام بگیم مصداق دلیل اول و دوم عناصر است. مصداق دلیل سوم عناصر و افلاکه. مصداق دلیل سوم بیشتره میشه اهم. ما اهم مفهومی که نمیگیم، اهم مصداقی میگیم. شما راجعه نیچه بسید سلام اهم مفهومی. اهم مفهومی مراد ما نیست، اهم مصداقی مراد ما. نمیخوام بگیم مفهوم دلیل سوم اهم از مفهوم دو دلیل قبلی. میخوام بگیم مصداق این بیشتره. یعنی این دلیل سوم در دو مورد جاری میشه، در حالی که دلیل اول و دوم در یه مورد جاری شدن. اهم اهم مصداقی نه اهم مفهومی. ولی حجت الثالثه و هیه اهم من الاولیین. حجت دوم سوم که اهم از اولیینه تشتمل علی الفرق. اولیین یعنی حجتین اولیین. تشتمل علی الفرق بین صور و الاعراض و حسب الماهیات. بین صور نوعیه و اعراض. اعراض نمیگه کیفیات، میگه اعراض، که اینجا دلیل عام داره میگیره. مشتمل بر فرق بین صور نوعیه و اعراض است. فرق به حسب ماهیات که همین ماهیات هم عامل فرق هست. پس از عامل فرق به فرق رسیدیم، دلیل نمیشه لنی. و هیا بله حجت الثالثه تشتمل علی الفرق و هیه قوله و تلکت صور. این حجت عبارت از قول مصنف گفت تلکت صور مقدمات من الهیول علی معلم. تلکت صور این صور نوعیه، مقدمات هیول هستن که من چه قبلا دانستی و کیفیات اعراضن. این یه مقدمه، مقدمه دوم این مقدمه و کیفیات اعراض این مقدمه. لل اعراض کائنت هم ما کانت لواحق دو مقدمه. نتیجه اینه که پس اعراض لواحق هم عبارت به این صورت در میاد. تلکت صور مقدمات للهیولا و الاعراض لواحق للهیولا. و مقدمات با لواحق فرق میکنن، پس صور با اعراض فرق میکنن. فلزاله یعنی چون اون صور مقدم هم و این اعراض لواحق هم، فلزاله که لا توعبت صور من الاعراض. صور رو از جمله اعراض نمیشوریم و فرق میذاریم بین صور و اعراض. اعراض کائنت هم مکانت. کائنت هم مکانت یعنی چه؟ کیف باشه چه غیر کیف. تمام عبارات اشاره داره به عمومیت داشتن این دلیل نسبت به دو دلیل قبل. و ایضا کلمه ایضا افاده میکنه که داریم فرق دیگری رو بیان میکنه، که مثلا نفتاش فرق بیان میکرد دیگه، عبارتش اینطوری شد که کفر و ما تبدلت کیفیه و حفظت سوره، یک گفت و تلکت سوره لا تشتر و لا تضعف و کیفیت المنبسطن ها به خلاف، دو بعد گفت تلکت بار مقدماتون و لعراض لواحد، سه بعد میگه و ایزن به نظر آدم میگه این در یه چارون داره تفاوت رو بیان میکنه و میشه ازش تفاوت به دست آورد، چون در این عبارت اشاره دارد به این که کیفیات منبعثند از صبر، یعنی کیفیات معلول صبر هست. خب زمینه کنید، معلول با علت تفاوت داره، پس کیفیات با صبر تفاوت داره، دقت میکنید در این از این عبارت هم میتونید تفاوت استخراج کنید، چون در این عبارت میتونید به انبعاث میشید، انبعاث یعنی این که منبعثی داریم و باعثی داریم، باعث میشه علت، منبعث میشه معلول، کیفیات رو میگه منبعث، صورت رو میگه باعث. خب همینجا فرق بین صورت و کیفیت، بین صورت و کیفیت معلوم میشه، چون صورت علت و کیفیت معلوله، صورت باعثه، کیفیت منبعثه، و هر ملت و معلول یا باعث و منبعثی با هم تفاوت دارن، پس صورت و کیفیت با هم تفاوت دارن. اصلا این ایزن میتونید دلیل چهارم قرار بدید برای فرق ایزن، یعنی علاوه بر اون فرق ها این فرق هم هست، علاوه بر اون بیان ها این بیان هم داریم، ولی خواجه این کار نمی کنه، خواجه ایزن رو به اصل مطلب مربوط میکنه. مطلبی که ما شروع کرده بودیم این بود که مرکبات از عناصر وسیطه متولد میشن، بعد گفتیم بر اثر فعل و انفعالی که در کیفیتشون اتفاق میفته این ترکیب به وجود میاد، ترکیب به وجود میاد و این فعل و انفعال حاصل میشه. بعدا وارد این بحث شدیم که کیفیت صور فرق میکنن. حالا و ایزن یعنی وارد بحث بعدی میشیم، ایزن یعنی بحث جدید علاوه بر اون بحثای قبلی، بحث جدید بگیم که این ایزن دنباله بحث قدیم نیست، بلکه به رأس بحث قدیم میخوره و یه بحث جدیدیه. اینطور شد، یک حکم این است که صورت با کیفیت تفاوت دارد، ایزن یعنی حکم دیگر این است که صورت چنان است و کیفیت چنین، که داره حکم دیگری رو بیان میکنه، تسمه حکم سابق نیست، ولی اون که کلمه ایزن میتواند این جمله رو تسمه حکم سابق قرار بده، ما بعد ایزن هم سازگار با این مسئله هست، ولی خواجه این کار نکرده، از کدن این ایزن رو به این معنی گرفته، علاوه بر مطلب قبلی این مطلب جدید هم هست، علاوه بر اون تفاوت این انبعات هم هست. حالا چرا
یعنی
اینو
اینجا
داریم حکم بیان
بکنیم که
متحده
با حکم
هم ببینید، نه اتحاده فرده نیست، میگه که این حکم دارد و ایزن حکم دیگر دارد، اگه ندیده اتحاده فرده نیست در ایزن، این حکم انسان ضاحک است و ایزن قاتل است، نه به درست زدیم، ایزن لازم نیست که ساعت در حکم باشه، دو تا حکم مستقل هم میتونیم با ایزن دارن کنیم، همچه گرم در این مثال میدونه، اشکالی نداره، حرف خواجه اشکال نداره، علاوه بر این حرف خواجه قرینه داره، حرف خواجه قرینه داره، قرینه این است که در اینجا کیفیت با حیث حرکت داره ملاحظه میشه، کیفیت با حیث حرکت داره ملاحظه میشه، میگیم که کیفیت رو الان توضیح ندادم، من مطلب رو به طور کامل توضیح بدم معلوم میشه، ما میگیم که کیفیت رو که اشتداد و تضعف پیدا میکند از صورت به دست میاریم و این شدت و ضعفش هم مربوط به صورت، شدت و ضعف کیفیت مربوط به صورت. داریم اینو بیان میکنیم، میخوام بگیم صورت چیزیست که نه تنها کیفیت رو باعث میشود، بلکه حرکت اشتدادی و تضعفی کیفیت رو هم باعث میشود. این درسته در ذهن فرق بین صورت و کیفیت رو میفهمیم، ولی اصل مطلب بیان اون فرق نیست. اصل مطلب اینه که میخوام بگیم این صورت کارش چیست. لذا خواجه این عبارت رو مستقل از عبارت قبل گرفته، ولی اون که این عبارت میتواند مفاد عبارت قبل رو افاده کنه، ولی داره یه مطلب جدیدی رو افاده میکنه که در ضمن اون مطلب جدید مطلب قبل مندرجه. لزومی نداره که اون مطلب ذهنی رو ما آشکار کنیم، ما همون مطلبی رو که آشکار رو تبیین میکنیم، همون مطلب اصلی رو بیان میکنیم. خب وارد مطلب اصلی میشه. در گذشته گفتیم که من فقط که اینجا فقط ایزن منو کردنم، فقط ایزن منو میشه. حالا اصل مطلب میخوام بیان کنم. قبلا گفتیم که شی گاهی حرکت طبیعی دارد، گاهی حرکت قصدی دارد. البته گاهی هم حرکت ارادی داشت، ولی فعلا بحث ما در حرکت ارادی نیست. حرکت ارادی رو در حرکت طبیعی حساب کنید که اونم داخل بحث باشه، اشکالی نداره. یا حرکت طبیعی دارد یا حرکت قصدی دارد. البته الان عرض میکنم اصلا بحث ما در حرکت ارادی نیست، چون ما میخوام حرکت کیفیت رو مطرح کنیم. حرکت کیفیت حرکت ارادی نیست. ما که در کیفیتمون حرکت میکنیم، اشتداد و ضعف پیدا میکنیم، حرکت اون حرکت طبیعیه. اگر چه ممکن است مستند به ارادی هم بشه، مثلا فرض کنیم بدن ما یه حرارت خاصی داره، این حرارت اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه به خاطر طبیعتمه، ولی ما میتوانیم با ارادمون این طبیعت رو به کار بگیریم و حرکت اشتداد بدیم، بتونیم بدونیم بر اثر دویدن یا کنار بخاری نشستن یا در شعای آتش در شعای آفتاب قرار گرفتن میتونیم بدنمون رو داغ کنیم. این حرارت به طور طبیعی حاصل میشه، یعنی منشأ ارادی داره، یعنی من با کاری چه کردن این حرارت طبیعتا حاصل شد. من با اراده حرارت ایجاد نکردم، با دویدن که کار طبیعی حرارت ایجاد کردم، ولی بالاخره مستند به اراده میشه. اینجور بخواد حساب کنید حرکت رو، حرکت ارادی میتونید ببینید، ولی اینو حساب نکنید. حرکت حرکت طبیعی است. پس گفتیم حرکت یا حرکت طبیعی است همچنین سکون، یا اینکه حرکت قصدی. حرکت قصدی ممکنه از طریق صورت، از طریق صورت نوعیه درست نشه. صورت نممکنه، بلکه همینطوره که حرکت قصدی از طریق صورت نوعیه متحرک حاصل نمیشه، از بیرون وارد میشه. ولی حرکت طبیعی از طریق صورت نوعیه خود متحرک حاصل میشه. خود متحرک با صورت نوعیه‌ای که دارد حرکت طبیعی رو یا سکون طبیعی رو استفاده می کند و شی متحرک می شود یا ساکن می شود به حرکت و سکون طبیعی. صورت نوعی این کار می کند. پس حرکت طبیعی مال صورت نوعی. اینو قبلا ما گفتیم. سکون های طبیعی مال حرکت نوعی، مال صورت نوعی. خب اصلاح میکنم کلامانو، حرکت طبیعی مال طبیعته. من گفتم مال صورت نوعی است، درست گفتم. طبیعت همون صورت نوعی است، ولی ما میخوام طبیعت همون صورت نوعی است نتیجه بگیریم. من عجله کردم این حرف رو زدم، حتما درست بود ولی نباید گفته میشد. حرکت طبیعی مال طبیعته، اسنادش ندید فعلا به صورت نوعیه، بعدا اسنادش میدیم به صورت نوعیه. این حرفی سه من بعدا میگفتم، الان اشتباها عجله کردم و زود گفتم. حرکت طبیعی و سکون طبیعی مال طبیعت. حالا برمیگردیم به بحث قبلی. در بحث قبلی گفتیم اشتداد و تضعفی که برای کیفیت حاصل میشود مربوط به صورت نوعیه است. اشتداد و تضعف نوعی حرکت بود، منطقه حرکت در کیف، مطلق حرکت نبود، یه حرکت خاصی بود. این رو اسناد دادیم به صورت نوعیه. پس حرکت طبیعی و سکون طبیعی و نسبت این به طبیعت و اشتداد و تضعف در کیف رو که نوعی حرکت اسناد بگیم به صورت نوعیه. پس مجموع دو حرفمون این میشه که حرکت های طبیعی اسناد دارن به طبیعت، اینو قبلا گفتیم، الان هم میگیم این حرکت طبیعی که اشتداد تضعف در کیف است اسناد دارد به صورت نوعیه. قبلا حرکت طبیعی رو به طبیعت نسبت دادیم، الان حرکت طبیعی رو منتها یه سنس خاصش رو به صورت نوعیه نسبت میدیم. از اینجا معلوم میشه که طبیعت و صورت نوعیه یک چیزن. قبلا گفتیم منشأ حرکت طبیعی طبیعت، حالا میگیم منشأ این حرکت طبیعی صورت نوعیه است. این دو تا کنار هم جمع بشن معلوم میشه که طبیعت و حرکت با صورت نوعیه یک چیز. مصنف در این عبارت میخواد این اتحاد رو بیان کنه که صورت نوعیه با طبیعت یکیه، طبیعت با صورت نوعیه یکیه. البته ما قبلا این نقطه رو میگفتیم ولی ابن سینا نگفته بود، الان داریم میشه. خب اگر بخواهیم این مطلب جدید رو که مصنف در اینجا گفته با مطالبی که قبلا در جاهای دیگه گفته جمع کنیم، اسمهای مختلف برای یک عامل پیدا می کنیم. مصنف در گذشته عامل حرکت رو طبیعت گفت، الان عامل طبیعت رو صورت میگه. در یه جایی هم همین صورت رو قوه نامید. پس یک چیز سه تا اسم پیدا کرد، هم قوه بهش گفته شد، هم صورت نوعیه، هم طبیعت. می فرماید این سه تا اسم مال یک چیز است به سه اعتبار. یک چیز رو سه تا اعتبار داریم، در هر اعتباری براش یک اسم می زنیم. همین قوهی که الان درش بحث می کنیم که می خواد محرک باشه، به این اعتبار که مبدأ حرکت است، مبدأ حرکت است طبیعت میگه، همین قوه، همین محرک، همین عامل به اعتبار اینکه مبدأ حرکت است طبیعت نامیده میشود، به اعتبار اینکه مقدم هیولاس صورت نامیده میشود، به اعتبار اینکه در غیر تأثیر میگذارد، مثلا همین صورت نوعی آتش در غیر تأثیر میگذاره و هر مؤثر فرقه رو ما قوه نامیدیم. در موجودات عنصری، در موجودات عنصری هر مؤثر فرقه رو قوه نامیدیم. پس این صورت نوعیه که میتواند در غیر تأثیر بگذارد، مثل صورت آتش که میتواند آب رو جمع کند، این هم قوه نامیده میشه. پس یک امر، یک عامل، هم طبیعت نامیده شد، هم صورت نوعیه، هم قوه. منتهی به سه اعتبار، به اعتبار این که مبدأ حرکت و سکون طبیعی طبیعت نامیده شد، به اعتبار این که مقدم هیولات صورت نوعیه نامیده شد، به اعتبار این که تأثیر گذاره در غیب خودش قوه نامیده شد. بله به سبب حرکت، به حتیم حرکت میکنه، یعنی آتش هم حرکت میکنه تا تأثیر بذاره در آن. و ایزن یعنی مسئله جدید، و این حرکاتها ها به طبع و بله به طبع خبر حرکات اینه نیست، صفت حرکات. و این حرکاتها ها به طبع و سکونات ها به طبع منبعثتان، این منبعثتان خبره. حرکات این عناصر، حرکات طبیعی این عناصر، بله عناصر بسیطه، البته عناصر مرکبه هم به طبع بسیطه حرکت داره، حرکات طبیعی داره. ما حرکات رو حرکات عناصر بسیطه میگیریم، ولی حرکات عناصر مرکبه هم چون تابع حرکات بسیطه میدونیم اشکالی نداره که در اینجا اراده کنیم. حرکات عناصر مرکبه اراده بشه اشکال نداره، ولی ذاتاً همون حرکات و عناصر بسیط مراده. این حرکات ها بهتر، یعنی حرکات طبیعی این عناصر، و سکونات ها بهتر، یعنی سکونات طبیعی این عناصر، منبعثتون انتل چلقو و طبیعیت و خفیه، منبعث می شوند این حرکات از این قوای طبیعی که مخفیند و مشاهده نمی شوند، به حس در نمیاد، صورت نوعیه به حس در نمیاد، آثارش دیده می شه، خودش دیده نمی شه، نزا خفیه. ببینید در اینجا تعبیر به قوای طبیعی چه هست، مراد صورت نوعیه هست، صورت نوعیه هست، تعبیر کرد به قوای طبیعیه. قبلا هم که تعبیر کرده بود به طبایع، حالا معلوم میشه که یک شی، یک سنف شی رو هم طبایع میگیم، هم صور نوعیه میگیم، هم قوای طبیعیه میگیم، ولی کلون به اعتبار این که خواهده توضیح خواهد داد. اقول و قذکر نافی ممر که طبیعت مبدع اول است من حرکات و سکوناتی که به طبع، نه اون حرکات و سکونات بلقص، اونا مورد بحث ما نیستن، حرکات و سکونات به طبع مراده، حرکت مبدع اول است برای این فرق. توضیح هم دادیم که چرا مبدع اول گفتیم، مبدع ثانی مثلا چیزی دیگه است، اینا قبلا بحثش گذشت، مصنف این مطلب رو در گذشته گفت. و ذکر فی هذا الموضوع، در گذشته اینو گفت که حرکت رو استناد داد به طبیعت. حالا فی هذا الموضوع در این فصلی که ما درش هستیم داره اینو میگه که حرکت رو داره استناد میده به صورت نوعیه، قبلا به طبیعت نسبت داد، حالا به صورت نوعیه. از اینجا کشف میکنیم که صورت نوعیه با طبیعت یکی. و ذکر فی هذا الموضوع در این فصلی که الان درش هستیم که کیفیات مشتده و ضعیفه، یعنی کیفیاتی که دارای اشتدادن دارای ضعفم، که اشتداد و ضعفم یه نوع حرکته، پس مفاد عبارت این میشه که کیفیاتی که دارای حرکتن، از کیفیات مشتده و ضعیفه ای که یکون اشتداد و ضعف در اون کیفیات یکی از انواع حرکات، این کیفیات منبعثن از صور نوعیه، کیفیات منبعث از صور نوعیه، اشتداد و تضاعفشون که نوعی حرکته نیست، منبعث از صور نوعیه است، پس حرکت اینها که حرکت طبیعی است منبعث از صور نوعیه. پس توجه کردی که ایشون داره حرکت طبیعی رو به صور نوعیه نسبت میده، منطقه با این بیان اشتداد و تضاعف رو برای کیفیت ثابت کرد، این اشتداد و تضاعف رو به صور نسبت داد، و چون اشتداد و تضاعف حرکته پس حرکت به صور نسبت داده میشه. در گذشته حرکت رو، حرکت طبیعی رو به طبیعت نسبت داد، در الان حرکت طبیعی رو به صور نسبت داد، این دو تا رو جمع کنید نتیجه میشه که صور طبیعیه، که صور نوعیه و طبیعت یکی است. فنبه ها هنا، چون در گذشته حرکت رو به صور نسبت، به طبیعت نسبت داد، و در این فصل قبل از این عبارت، قبل از این عبارت حرکت رو به صور نسبت داد، حالا در این عبارت میخواهد بین آنچه که قبلا گفته و آنچه در قبل از این عبارت تو همین فصل گفته جمع کنه، نتیجه جمع رو در اینجا گفته. نتیجه جمع این است که طبیعت همون صورت نوعی است. فنبه ها هنامون، تا نتیجه رو صریحا نگرفت، حالت تنبیهی داره. فنبه ها هنا، بر این که صور نوعیه، همون تبایعن به اینه ها، به اینه ها همون تبایعن، یعنی این همون تبایعن، این همون تبایعن به چه اعتبار؟ به ذات، به اعتبار ذاتشون این همان، به حسب اعتبار فرق میکنه، اعتبارن یکی نیستن، اعتبارن دوتا هست، ذاتن یکی هست. پس به ذات قید هیت، هیت تبایع داره اتحاد درست میکنه دیگه، صور نوعی همون تبایعن و اینه ها به ذات، میتونید قید و اینه ها بگیرید چه فرقی نمی کنه، قید هیت بگیرید و قید و اینه ها، یعنی میخواد اتحاد درست کنه بین صور و تبایع، اتحادش هم اتحاد به ذاته، یعنی اینا ذاتشون متحده ولو اعتبارشون فرق کنه. صحیح نتیجه وسیع تریست که خواجه میگیره، چون در نتیجه که مصنف گرفته بود ثابت شد که صورت نوعیه با طبیعت یکیست، خواجه میخواهد نتیجه وسیع تری بگیره، بگه صورت نوعیه یک، طبیعت دو، قوای طبیعیه سه، با هم یکی هستن. سه چیز رو میخواد با هم یکی کنه، پس نتیجه که خواجه میگیره وسیع تر از نتیجه مصنفه. صحیحه یعنی این صور یا این توایه فرق نمی کنه، به هر جا برگردونی برگردونی. صحیحه این صور یا توایه به اعتبار این که مبادی حرکات و سکونات هن توایه حساب میشن، چون این مبدا حرکت و سکونه رو ما طبیعت نامیدیم، اینا به اعتبار این که مبدا حرکت و سکونه طبیعت نامیده میشن. و به اعتبار کونه ها مقدمات هن للهیولا صورون، به اعتبار این که این توایه یعنی همین عوامل مقدمات هیولا هستن، صورون نوعیه نامیده میشن، چون یک جزء هیولا قرار میگیرن، جزء بالفعل هیولا و هیولا جزء بالقوه، این جزء بالفعل اون جزء بالقوه رو قوام میده، پس صورت مقدم هیولاست، از این جهت صورت نامیده میشه. و به اعتبار کونها، کون این عوامل، مباد ال تغییرات فی غیرها، نه تغییرات خودش، به اعتبار اینکه مبدا تغییرات خودش بود که طبیعت نامیده شد، به اعتبار این که مبدا و منشاء تغییرات در غیرشه قوا نامیده میشه. مثلا آتش به اعتبار این که در غیرشه در آب ایجاد حرارت میکنه و تأثیر حرارت میبره، به این اعتبار میشود قوه، اون صورت آتش میشود قوه، زیرا که مبدا تغییرات در غیر خودش یعنی در آب شده. بله این در مثال طبیب گفتیم که گاهی ممکنه، در قبلم توضیح دادیم که گاهی ممکن است قوهی در غیر خودش که غیر اعتباری تأثیر کنه، مثلا طبیب در ذات خودش تأثیر میکنه که غیریت این مؤثر با متأثر به لحاظ اعتباره. یعنی البته یه بار مریض این طبیب بدن رو معالجه میکنه، این تأثیر نفس طبیب است در بدن طبیب که تأثیر غیر در غیره، اون احتیاج به توجیه نداره. اما یه وقت نفس طبیب مرض نفسانی خود طبیب رو علاج میکنه، این تأثیر شی در خودشه، اونطور چون با اعتبار، چون مؤثر با متأثر اعتباران فرق میکنه، این تأثیر شی در غیرشه. این طبیب به عنوان این که دارد علمش را به کار میگیرد میشود معالج، به اعتبار این که از این علم دارد بهره میبرد و علاج میشود میشود متعالج، ولو نفس واحده ولی دو اعتبار داره. وقت به اعتبار معالج بودن میشه مقیر، به اعتبار متعالج بودن میشه متغیر. پس این نفس طبیب قوهیست که در غیر خودش داره اثر میداره. منظور اینه که غیره ها میتواند غیره های واقعی باشد، میتواند غیره های اعتباری باشد. اگر مبدعی تونست در غیر خودش تأثیر بذاره گفتش گفته میشه قوه. من در این صورت نوعیه هم قوه نامیده میشود، هم صورت نوعیه و هم طبیعت به این سه اعتباری که توتیده بشه. و ازم تزگت لم تفسد قواها و الا سلام دازد. بحث بعدی ما که دیگه بدون اضافه بدون ایزان آمده، بیان میکنه که اگر این عناصر بسیطه با هم ترکیب شدن اون صورتهای اصلیشون چی میشه. آب و خاک و آتش و هوا رو با هم ترکیب میکنن، صورت جدید معدنی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی پیدا میکنه، این صورت قدیمشون که صورت آب و خاک و هوا آتش بود چی میشه؟ الان این بدنی که نگاه میکنه دیگه صورت آبی نداره، صورت هوایی یا خاکی یا آتشی نداره، بلکه فقط صورت انسانی داره. خب بعد از ترکیب این صورت انسانی پیدا کرده، اون صورتی که قبل از ترکیب داشته اونا چی شده؟ بعضی ها معتقدن که اون صورت باطل میشه، اون صور باطل میشه، دیگه صورت ناری و هوایی خاکی و آتشی باقی نمیمونه، بلکه به جاش صورت دیگری حادث میشه. به جای اون چهار صورت که باطل شدن صورت آخری که صورت معدنی است یا نباتی یا حیوانی حادث میشه. بعضی ها معتقدن که نه، اون صورت های قبلی باطل نمیشن، کامل میشن، یعنی مخفی میشن، هستند و مخفی میشن و اثر نمی کنن. چون صورتی که عارض شده صورتی غالب، غالب واقعی، یعنی مسلط و نمیذاره اثر اون اونها ظاهر بشه، مگر اینکه اثر در ضمن این صورت حاصل بشه. چون بالاخره بدن ما حرارت هم داره، رطوبت هم داره، برودت و یبوست هم داره، اینا آثار همون صورت هست. ولی آثاری که تحت تدبیر این صورت فائق و حاکم حاصل می شود، از اثر اونها، یعنی اثر خود صور موجودن، اثرشون مخفیه، خودشون مخفی هست، موجودن و مخفی هست، اثرشون هم مخفی است، ولی به توسط این صورت آشکار اثر اونها ظاهر می شود. این قول دومه. پس قولی هست که صور عنصریه اولیه ساقط میشن، صورتی جانشین اونها میشه، و قولی هست که نه، صور عنصریه اولی باقی هست، اونتا تأثیر ظاهری ندارن، یا تأثیرشون مخفیه یا اصلا تأثیر ندارن. مصنف قول دوم انتخاب میکنه که صور عنصریه مخفی میشوند ولی زائل نمیشوند، و میگه جز عجایب اینه که در زمان ما قومی پیدا شدن که اونها معتقدن که صور اصلی عناصر از بین میروند و هیچ دلیلی برای مدعاشون نداره. بعد خود ایشون دلیل اقامه میکنه، دلیل اقامه میکنه برای این که صور قبلی نباید از بین برن. میگه که ما معتقدیم در این منتدج، در این مرکب مزاجی حاصله. مزاج یعنی حاصل چندین کیفیت، حالت تعادلی چند کیفیتی که متضاد بودن. این حاصل، بله، این اصل کیفیات به توسط صور عنصریه درست شدن. مزاج از طریق اختلاط و امتزاج این کیفیات درست شد. پس منشأ این کیفیات صور نوعیه بودن، منشأ مزاج هم این کیفیات بودن. اگر صور نوعیه از این رفتن، کیفیات از این خواهند رفت، مزاجی که حاصل تعادل این کیفیاتی نیز از این خواهد رفت. پس اگر صور رو از بین ببرید، یه مزاج از اون میره. شما متوجه نشدید که مزاج در این مرکب موجوده، پس باید عامل مزاج حس بشه. عامل مزاج کیفیات، عامل کیفیات اون صورن، پس صور مع الواسطه عامل مزاجن. اگر مزاج موجوده، عاملش هم باید موجود باشه، نمیتونید صور رو بگید منتفی شده. پس ابن سینا هم قول اونها رو رد میکنه، هم بر رد قول اونها استدلال میکنه. عبارتش اینطوره: و اذن تزجت، وقتی عناصر اربعه و عناصر بسیطه ممزوج میشن، لم تفسد گواها، گواهی اون عناصر باطل نمیشوند. منظور از گواه در اینجا صوره، همون صوره نوعیت که در خط قبل گفتیم در این صوره نوعیت گواه هم اطلاق میشه، توایه هم اطلاق میشه. در اینجا مصنف گواه اصلاح کرده، وقتی این عناصر با هم ممزوج شدن، گواهی این عناصر، این صوره نوعیت اون عناصر باطل نمیشه. این مدعا بود و الا فلا مزاجه قیاسه، دلیله، قیاس استثنائیه، استثنائی. و الا یعنی اگر اون صور عناصر بسیط فاسد شوند، این مقدم، فلا مزاجه، در این مرکب باید مزاج واقعی نباشد. این تالی دلیل ملازمه را عرض کردم. دلیل ملازمه اینه که این صور منشأ مزاجند، اگر اون منشأ باطل بشه، مزاج باید باطل بشه. ولی ما میبینیم مزاج هست، کشف میکنیم که پس منشأ هست. بنابراین باید اگر صور عناصر باقیان، باید مزاج باقی باشه. اگر صور عناصر از بین رفتن، باید مزاج از بین بره. پس بنابر قول شما که میگید مزاج عناصر از بین میرن، باید مزاج از بین بره. تلازم درست شد. بعد میگیم داشت نه تالی باسه، داشت مزاج از بین نمیره. ما میبینیم مزاج هست، نتیجه میگیره مقدمم باطل، یعنی عناصر صبرشون از دست نمیدن. این مطلب مصنف بود. شرح اشاره هم بیش از این تقریبا مطلبی نداره، اون انشاءالله در جلسه آینده درس خواهیم کرد.